سرمایه‌ای که باید برگرده دوباره به کار گرفته بشه و پروژه جدیدی شروع بشه اون اتفاق نمیفته. و حالا این جنگ تحمیلی 12 روزه هم که مزید بر علت شد، یعنی بعد از این جنگ هم که وضعیت مسکن خرابتر شد و حالا باید به نظر من یه زمان بگذاره یا یه وضعیت جدید اقتصادی تحولی درش به وجود بیاد. چون به هر حال میدونید معمولا خرید و فروش وقتی که راکت میشه، یعنی نه اینکه نیاز نیست و احتیاج ندارن مردم، این به خاطر این هستش که قدرت خرید مردم در واقع با اون افزایش قیمتی که در مسکن به وجود اومده اون قدرت خرید به اون افزایش قیمت نمیرسه تا بتونن مردم بخرن. حالا در جاهای متوسط به پایین یه مقداری کمتر هست این مسئله رکود، ولی در جاهای در واقع بالای شهر و در واقع متوسط به بالا اینا رکودشون بیشتره.
بله درسته و خب به قول فرمایش شما واقعا طبیعی هم هست. حالا آقای رهبر، اگر بخوایم که راجع به راهکارهای خروج از این رکود با هم صحبت بکنیم، البته خیلی کوتاه اشاره کردید، ولی اگر بشه حالا به یک راهکار درست و اساسی و اصولی، چون همونطور که شما فرمودید این رکود به این معنا نیست که نیاز کم شده یا تموم شده، به این معناست که قدرت خرید اومده پایین و باید از این بحران بیرون بیاییم. به نظر شما چه راهکاری وجود داره که میتونه سریع مشکل رو حل بکنه و مسکن موقتی نباشه، بشه واقعا دائم روش حساب کرد؟ بفرمایید.
ببینید ما به اونجایی که میتونیم، اولا اگر بتونیم نحوه ساخت و سازمون رو عوض بکنیم، یعنی طوری ساخت و ساز سمت سوی صنعتی سازی ببریم که نیروی کار کمتر لازم داشته باشه و هزینه ها رو کاهش بدیم، یا صورت عمل رو حداقل خواب سرمایه رو بالا ببریم، اگه هزینه هم ساخت پایین نمیاد یه مقداری کار در واقع هزینه ها رو پایین بیاد. یکی دیگه این که ما تا اونجا که میتونیم الان ببینید مسئله کل مشکل اصلی ما ساخت و ساز فقط نیست، مسئله اون حاشیه ها و جوانبی که مربوط میشه به بخش مسکن و ساخت و ساز، مثل مثلا از تدارک زمین آماده شدن و پایین آوردن قیمت زمین و زمین های حالا دولتی ما بتونیم به صورت مشارکتی با هم بسازان استفاده بکنیم.
بله.
و حالا مسئله بخش مالیاتی و تامین اجتماعی اینا واقعا ما مشکل داریم. ببینید الان مثلا ما در طرح مسکن ملی، نهضت ملی، حالا از طرف قانون در واقع اونو مصوب کرده که نهضت ملی شامل ماده 3841 قانون تامین اجتماعی نمیشه و مثل کارهای عمرانی اینا نیست، فقط ماده 5 هم همون فقط در زمان عقد پروانه نسبتی که تعیین کردن برای نهضت ملی 15% عوارضا، برای ساختمان های عادی 25% عوارضا بابت تامین اجتماعی میگیرن. حالا این تامین اجتماعی قانع نیست به این مسئله، بعد میاد میگه شما قرارداد دارید، اولا اون 5% رو که ماده 5 رو که 15% رو میگیره، بعد لیست شما رو باید بفرستید، لیست هم پولش رو پرداخت کنید، بعد آخر سر هم که میایید در واقع تسلیه حساب بگیرید مثل ضریب کارهای عمرانی با شما ضریب داره. اصلا من خیلی پیچیده و در هم ریخته و هیچکی به نظر من حرف کسی دیگر رو قبول نمی کنه، هر کسی برای خودش ساز خودش رو میزنه و در واقع اون تأمینی که باید خودش بره دنبالش و به هر نحوی که میتونه مطالبه بکنه مثل مالیات و بیمه اینا، خودش در واقع به نظر من یک دل سردی و یک رکودی در خود بیانگیزگی به وجود میاره برای ساخت و ساز. من فکر میکنم اینا عدم هماهنگی ها، من باید این عدم هماهنگی از بین بره و یه دفعه یک کلام باشه اونم مسببه قانون مجلس، هر سیاستش هم اونی که هر کی رعایت نکرد باید جریمش بده یا خسارتشو بده یا تاوانشو بده یا جوابگو باشه. اینا من فکر میکنم الان ما تو کشور ما با این که شرایط جنگی هم هستیم، حالا من اصلا به شرایط جنگی هم کاری ندارم، این همه مسئله قبل از اون مسئله شرایط جنگیه، با اون قانون ما باید رعایت بکنه
آقای رهبر. بله کاملا درسته، منم واقعا با شما موافقم و شاید بشه گفت یکی از راهکارهایی که به واقعا به ذهن همه افرادی که توی حوزه مسکن به مشکل خوردن و میخوان که واقعا از این مشکل برون رفت پیدا بکنن همین هست که یک راهکار قانونی باشه، اما به نظر میرسه بعضی جاها این قانون دست و پای رسیدن به سودهای آنچنانی رو برای اونهایی که توی حوزه مسکن فعالیت میکنن میگیره. شاید یکی از دلایلی که تا به امروز هم این راهکارهای قانونی و اساسی و چارچوب بندی شده وجود نداشته یا اگر داشته به ثمر نرسیده شاید همین اتفاق باشه. حالا من نمیدونم واقعا چقدر شما این رو تایید میکنید و چقدر میتونه مؤثر باشه در عدم نتیجه گیری از قانون ها و چارچوب بندی ها. بفرمایید.
ببینید من اصلا به مسئله اونه که به صورت آزاد داره میسازه، آزاد میپوشه، اونا اصلا من هیچ کاری ندارم. یعنی ما وظیفه خودمون در یک قالب یک انجمن انبوسازان خودمون رو موظف میدونیم که میدونیم که بازوی اجرایی در واقع دولت باشیم یا راهبرد سازی باشیم. من اینی که عرض کردم ما روی طرح مسکن ملی داریم عرض کردم.
الان چند درصد چقدر سهم داره انجمن انبوه‌سازان در ساخت نهضت ملی مسکن؟
کامل اصلا کلاً دست خود انجمن انبوه‌سازانه.
بله.
داش با وضعیت تورمی که الان به وجود اومده قیمتی که ما در سال 1400 بستیم اون قیمت 2,600,000 تومان برای هر متر مربع.
بله.
خب الان بیایید شما حساب بکنید چه تورمی رو تحمیل شده؟ دست کی بوده اصلا این تورم؟ دست خودمون بوده که اشکالی نداره، ما قوانین سواد داریم، ولی اگر قیمت سیمان در از یه هفته دو برابر میشه یا مثلا قیمت بتون دو برابر میشه، مثلا فولاد همینطور، آخه چطوری هم میتونم پیشبینی بکنم به یه قیمت فیکسی یا ثابتی؟ حالا با تعدیلی هم که داره تعدیلاش هم جبران نمیکنه. اینا بتونم من ساخت و ساز رو با سرعت انجام بده. حالا مسئله تامین مالی بانک ها در واقع هیچ همراهی نمی کنن، نمیدونم مردم پول ندارن بدن، اینا همه مزید دنباله هست. یعنی آشیایی که ما اینا رو فعلا صحبتش نمی کنیم، ولی در اصل ما میگم قانونی که برای این مسکن های حمایتی مصوب شده چرا رعایت نمیشه؟ یا
درسته.
اینا رو من میگم. ببینید هر کسی حالا بخش خصوصی در بالای شهر ساختمون ساخته ازش نمیخرن، خودش تاوانش رو باید بده، خودش باید یا ارزون کنه یا بسید به فکر در واقع یه تدبیری باشه که بتونه ساختمونش رو به فروش بره.
بله. خودشون که واقعا تاوان نمیدن، اونا خواب به قول
خودشون ازشون بذاره. ببینید
گرون میکنن دیگه،
مثلا همون گرونم بکنن نمیخرن. اگه من میگم واقعا اگر اون توان خرید مردم نرسه یا نتونم بخره ها نمیره، اینقدر نمیخرم تا طرف یا بیاد. همین از این دو سالی که عرض کردم نه تنها افزایش قیمت داشته بلکه کاهش قیمت هم داشتم با تاوانش خودش میده. ولی من میگم اخشاری که شما دارید براشون مسکن میخواید بسازید، 1,000,000 باید مصوب قانونی دارید در سال، اینا رو چرا رعایت نمیکنید؟ چرا همراهی نمیکنید که اینا ساخته بشه؟ اینا رو اگر ساخته بشه خب میدونید دیگه اون مسئله عرضه وقتی زیاد بشه، عرضه و تقاضا به هم نزدیک بشه، دیگه اون قیمت ها هم کاهش پیدا میکنه. اون نیاز مردم هست که دیگه اجاره فلان قد باید بره هر سال اضافه بکنن براش دیگه نداره. ما مثلا طرحهایی دادیم، گفتیم ما طرحهایی صنعت شهرها، یعنی کارخونه ها، مالکین کارخونه ها، صاحبان کارخونه آمادگی دارن برای کارگراشون در کنار کارخونه هاشون مثل پیکان شهر.
خیلی طرح خوبیه. بله.
اینا ما ساختمون بسازیم براشون. بله. دولت فقط زمینشو بده.
درست.
حالا اگه میخواد پولش هم بگیره، پولش بگیره، ولی بعد از برابرداری تخصیصی هر کاری میخواد بکنه. ولی من منظورم اینه که زمینو که ما داریم بدیم.
بله.
ما میتونیم آمادگی باشیم زمینو و بدیم. آقا سرمایه‌ش خودمون صاحب کارخونه میده، بخشش از کارگرش میگیره. چه حسی داره؟ کارگر میاد خیالش راحت میشه دیگه، اجاره سال فکر ماهیانه اجارهش رو نمی کنه، در کنار کارخونه رفت آمدش راحت تره، راندمان کاریش میره بالا، دیگه از کارخونه بهانه نمی گیره که من دیگه نمیتونم باید کار کنم، میخوام بیام بیرون. دیگه تو بدهکار کارخونه شده، بدهکار اون تامین اون منابعی که براش برای مسکن داده. خیلی مزایا داره.
روی ترافیک و تردد شهری هم واقعا تاثیر میذاره دیگه.
بار نیاز مسکن شهری رو کم میکنه.
بله.
شما خیلی از این اجاره داری هایی که میبینید داخل شهر کجا کار میکنن؟ تو این کارخونه ها کار میکنن.
درست.
خب باید بیان تو شهر اجاره.
خب این پیشنهاد به این خوبی از سمت شما هم اجاره آقای رهبر داده شده، چرا تا الان
دیگه زبونمون مو در اومد؟
چرا؟
یعنی انقدر ما گفتیم و اونا گفتن باشه و خوبه و هست و مصوب میکنیم و ابلاغ میکنیم و اینا، متاسفانه هنوز ما یک سال خورده ای این صحبت شده هستن. مرکز تحقیقات داره خود.
اونایی که میفرمایید کیا هستن؟ ببخشید میفرمایید ما به اونا میگیم؟
اونایی که باید مسئولانی که باید سریع تصویب بکنن، سریع به اجرا برسونن. حالا همه هستن دیگه، شما
توجیه هم میکنن، یعنی توضیح دارن، توجیه دارن.
خیلی خوبه انجام میدیم، نمیدیم.
بله بله،
مسبب کردیم حتما میدیم. داشت این بوروکراسی های اداری نمیدونم. حالا مشکل زمینه، اگر بیان رفع موانع بکنن مثلا حقوقیش مشکل داره، یا حالا آماده سازی حتی مثلا برای برق و انرژی و اینا رو خود همون شهرکی که ساخته میشه طرف تامین برقش هم میکنه.
یعنی
میاد اون مسئله و انرژی تجدید پذیر و سولار یا انرژی خورشیدی رو میتونه کسی انجام بده، یا آب خاکستری در مثلا بتونه اون تصفیه شده رو دوباره برگردونه برای مصارف فضای سبز و خود مصارف غیر شهر بهش. این کار رو میتونم بکنم، ما هم بلدیم. مثلا هیچ مشکل نداره یا شهره که شما در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید که 20,000 نفری یا 20,000 واحدی یا 10,000 واحدی، هر چقدر کوچیک در کنار کارخونه، این میتونه هم تامین برقش بکنه، هم آبش رو در واقع گردش آبش رو در واقع تامین بکنه که مصرف آبش رو بیاره پایین. طرح‌های
بله.
خیلی مختلفی داری که اون شهرک به صورت شهرک سبز یا پایدار میتونه کار بکنه، ولی
درسته
از بخش خصوصی خیلی استفاده نمیشه.
بله اتفاقا دقیقا همینو میخواستم بگم. حالا اگر که حالا دولت، چون خیلی تو این زمینه صحبت میشه و میگن که دولت واقعا با حمایت بخش خصوصی میتونه کوچکتر بکنه خودش رو و
بله.
یه جورایی واقعا مشکلات مدیریت کردن و نظارت بر اونها و مشکلات هدر رفت واقعا سرمایه ها و همه اون چیزهایی که در بخش های در فضاهای دولتی معمولا این اتفاق میفته کمتر بکنه. ولی به قول فرمایش شما حالا این تصمیم اجرایی بشه، شاید همون بوروکراسی اداری، شاید حالا اولویت بندی هایی که انجام میشه مثلا شاید توی اولویت های پایین تر قرار بدن، ولی واقعا به قول فرمایش شما خیلی لازم هست و به نظرم توی اولویت های برتر و اول باید باشه.
حالا این چند روزه که الان شما اخبار رو میشنوید،
بله بله،
دارن از بخش خصوصی برای ریل و واگن و نمیدونم لوکوموتیو و اینا استفاده، من خیلی خوشحال میشم واقعا.
بله
واقعا درسته. امروز هم نشون داد جاده اتوبان پردیس، بزرگوار پردیس به حراز رو داشتن به بخش خصوصی
بزنید.
کلی ما ماشین آلات دارن بخش خصوصی ها رو خوابیدن، یعنی اونایی که واقعا کارهای عمرانی بزرگ میکردن. ما از کشور خارجی چرا یاد نمیگیریم؟ فاینانسر در واقع خصوصی داشته باشی، میتونه سرمایه گذاری بکنه، بیاد از اتوبانش عوارض بگیره، نیازی هم به بودجه شما نداره. از راهنی که میخواد بکشه، شما یکی از دوستان قبلا میگفت من آمادگی دارم از راهن ریلو در واقع از قم تا خود کربلا چقدر هم درآمد داره. میگم من حساب کردم درآمدش هم خیلی مهم، من آمادگی دارم که این کار رو انجام بدم برد. حالا با دولت هم بشنم مذاکره کنم. به نظر من اینا خیلی زیادن آدمایی که حالا در بخش مسکن هم شما فکر بکنید، ما گفتیم آقا مردم پول ندارن بدن، کارا طولانی شده برای مسکن نهضت ملی.
درسته.
مشارکت کنید با بخش خصوصی.
بله.
بگید آقا من زمین دارم اونجا به شما تعهد میکنم، از همین واحدا بتونم اگه به شما میدم.
درسته.
ندارم جای دیگه زمین دارم به شما میدم، بیا شما برید اونجا هم بسازید. اونجا هم حساب کتاب کارشناسی داره، نه اینکه من بگم به سود اون بخش خصوصی باشه. البته هیچ نیست، غیر شرعی هم نیست که طرف بیاد سود عادلانه خودشو بگیره.
بلد.
یعنی هرچی باید حساب کتاب داره تا سودی نداشته باشه که طرف جلو نمیاد. الان اونایی که هم دارن قرارداد میبندن بلد. و تورم بهش میخوره، دارن ضرر میکنن، همه خالی میکنن
سنه رو.
بعد ما مجبور میشیم اگر بتونیم بریم کشورهای دیگه بتونیم کار بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون جوای رهبر، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. آقای رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران بودن که باشون گفتگو کردیم. ان شاء الله موفق و معید باشید آقای رهبر. ممنونم، خداحافظتون باشه، خدا نگهدار. خب رسیدیم به ساعت 11:45، اما بریم خدمت جناب آقای فرهادی عزیز، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی، و از ایشون سوالاتی رو بپرسیم و از حال و هوای در واقع فضای بنکداری و قیمت‌ها و اینها فراوانی اجناس با خبر بشیم. ایشون که خبرهای خوبی هم از زبانشون بشنویم. آقای فرهادی سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم نصرآبادی.
متشکرم.
سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه بازار تهران، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم ازتون، خیلی ممنون. شما این طمأنینه و آرامشتون واقعا همیشه ستودنی است و این همراهیتون با ما و پاسخگو بودنتون دست شما درد نکنه آقای فرهادی. متشکرم ازتون. خب بفرمایید، از فضای حالا محصولات مورد نیاز خانواده ها، از فراوانیشون برای ما صحبت بکنید، بعد بریم سراغ قیمت ها و اگر حالا افزایش و کاهشی هم بوده ازتون بپرسیم. بفرمایید.
ما الحمدلله تو بحث کالاهای مواد غذایی کسری توی کالاها ما نداریم،
خدا رو شکر،
که بخوایم مثلا یه کالایی رو بگیم کمیابه یا وجود نداره نیستش. کالاها موجوده، حالا یا یه سری از طریق واردات انجام میشه و یه سری هاشم که خب تولید داخل هستش اینا موجوده، ولی خب یه سری متاسفانه مشکلاتی که تو بحث سیاست گذاری توی دولت و وزارت جهاد کشاورزی هستش، بعضن ما شاهد افزایش قیمت توی کالا و بحث توی توزیع این کالا متاسفانه تو زمان مناسب و موقعی که باید این عرضه بشه، یا تو بحث واردات باید تو زمانی که تو واردات انجام بشه تو بحث حالا حبوبات ما شاید مثلا افزایش قیمت لوبیا چیتی بودیم،
بله،
توی زمانش این اتفاق نمیفته و باعث افزایش قیمت میشه توی کشور.
درسته. خب ممنونم ازتون. خب جناب فرهادی، حالا این شده که واقعا با تدابیر درست و تصمیم‌های خوبی که گرفته میشه در بزنگاه‌های دقیق و درست، حالا حتما انشالله دیگه ما اصلا شاهد کمبود هم نخواهیم بود، ولی چند وقتی توی بخش روغن ما یکم کمبود بود که حالا دیگه بالاخره الان صحبتایی که این چند روزه داره میشه مشخص و مسلم که میخواد روغن افزایش قیمت پیدا بکنه و خب با افزایش قیمت حالا احتمالاً فراوانیش هم توی بازار بیشتر میشه و موجودیتش هم کم و کسری انشالله نخواهد داشت. حالا از روغن که بگذاریم که قرار هست افزایش قیمت داشته باشه، تو چه بخشای دیگه چه مواد غذایی ما احتمالاً افزایش یا کاهش قیمت داشتیم آقای فرهادی؟ بفرمایید.
ما ببین تو بحث روغن که فرمودید، خب روغن 5% افزایش پیدا کردش. خب از زمانی که افزایش پیدا کرد، خب این فراوانی تولید هستش، خب کالا داره میاد، ولی سوال اینجاست که آیا دولتی که شما میخواید اینجا افزایش قیمت بدید، چرا این رو 2 ماه قبل انجام ندادید که این تولید کنن دا تولید کنن؟ مواد اولیه بود ولی بهشون صرفه اقتصادی نداشت، تولید نمی کردن با اون قیمت. خب توی این 2-3 ماه ما شاهد این بودیم که کالا داره با قیمت رفت خیلی به صورت کم تولید میشه و صورت قفل چکانی توی بازار عرضه میشه ولی با قیمت بالاتر. با این اتفاق میتونست توی 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، بعد سال اتفاق بیفته، افزایش قیمتی قرار بود انجام بشه، همون زمان انجام میشد و به دست مصرف کننده میرسید.
درسته
که ما شاهد این بودیم که قیمت قبل بود ولی با قیمت جدید داشتن میفروختن. الان روغن رو ما فروشش یعنی تولیدش هست، اومده توی بازار، خب عرض کردم افزایش قیمت 25% هم پیدا کرده، ولی الان مشکلی که هستش باز هم تولید کننده ها تو بحث عرضه روغن رو عرضه میکنن، ولی حاشیه سودی رو که الان برای بنکدارها تا مصرف کننده نهایی لحاظ کردن 3% هستش. یعنی این باز هم دوباره یه چالش و مشکلیه برای فروش توی بنکداری یا عمده فروشی ها، چون سود اون بنکداری عمده فروشی 3% هست. اگر ما میخواییم به خورده فروش بفروشیم باید با روی قیمت مصرف کننده به سوپرمارکت یا خاربار فروش بدیم و خب اون سوپرمارکت باید به قیمت مصرف کننده خریده، دوباره باید به قیمت بالاتر از مصرف کننده بفروشه. بله. به مردم.
بله.
الان این مشکل رو تو روغن داریم که انشاءالله مسئولین تدابیری بیاندیشن و این برطرف بشه.
بله.
تو بحث
برنج
هم متاسفانه بازم عرض بکنم تو بحث برنج ما سیاست های اشتباهی که باز تو وزارت جهاد در سال 402 تو بحث واردات برنج رو منوط به این کردن که باید برنج ایرانی رو بخرن.
بله.
و به اون میزان میتونن میزان چیز برنج وارد بکنن.
بله.
خب اینها یه سری شرکت های بزرگ توی شمال کشور خریداری کردن و کالا در اختیارشون بود. خب این باعث شد سال گذشته بعد از اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرد که از نیمایی به از مبادلی تبدیل میشه، خب
بله،
اینها کالاها رو عرضه نکردن و به قیمت بالاتری توی بازار عرضه کردن و کالا در اختیارش بود. خب این باعث افزایش قیمت این کالا شد به خاطر اینکه کالا رو از شمال کشور خریداری کرده بودن و حجم زیادی در اختیار داشتن و عرضه نکردن و به قیمت بالاتری عرضه کردن. و از اون طرف هم الان هم حالا انشاءالله ما تو فصل برداشت برنج توی استان مازندران هستیم.
بله.
انشالله تا 15 روز آینده این برنج نو میاد توی بازار. خب این باعث کاهش قیمت میشه و یک ماه آینده هم برنج گیلان وارد بازار میشه که این هم باز خودش تأثیر توی قیمت میذاره. ولی در کل سیاست گذاری و نحوه توزیع کالاها خیلی تأثیر توی قیمت کالاها داره که اگر این رو به صورت کارشناسی و دقیق انجام بشه ما شاید افزایش قیمت نخواهیم.
بله.
که متاسفانه تو حوزه‌های مختلف الان تو لوبیا چیتی هم متاسفانه ما این مشکل رو داریم، قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده.
بله.
و اینها
الان تو بنکداری کیلو چند آقای فرادی لوبیای چیتی
لوبیای چیتی الان توی بنکداری
400,000 تومان دیگه. خب به هر حال توی خورده فروشی ها باید آره دیگه 500 و خیلی زیاده واقعا انصافا الان قیمتش. آره. خیلی گرونه. بله بفرمایید.
خیلی منطقی هستش به جهت اینکه اصلا خود لوبیا چیتی الان وارداتش با قیمت ارز آزاد، اصلا نه ارز ترجیحی، نه ارز نیمایی، نه ارز مبادله‌ای، یعنی با ارز آزاد ما بخوایم وارد کنیم با 80,000 تومان 90,000 تومان وارد بکنیم 150,000 تومان اینجا میاد میرسه. یعنی تو وارد کننده میتونه در 200,000 تا 250,000 تومان قیمت منطقی قیمت مصرف کننده هستش که باید عرضه بشه. ولی عرض کردم متاسفانه مثلا وزارت جهاد تو زمانش که باید اجازه واردات بده نمیده، بعد یه سری الگوهایی رو برای وارد کننده ها گذاشته که باید نسبت به اون کسایی فقط میتونن وارد بکنن که سابقه واردات داشتن.
بله.
یا باید به اون میزانی که وارد میکنن یه کالای دیگه ای رو داخلی خریداری بکنن و این انحصار کردن و این قول گفتن این مصدقات داخلی که دارن توی خود داخل وزارت خونه.
بله.
متاسفانه منجر به این میشه که این کالا کم بیاد توی کشور. خب این کسری رو داریم ما، باید تو زمانش وارد بشه.
بله.
اجازه بدن خود تجار، یعنی دخالت نکنن تو خود تجار، بازرگانای ما تو زمانش میدونن چه کالایی وارد بشه، چه میزانی وارد بشه و عرضه و تقاضا خودش با بازار رو قیمت رو تعیین میکنه و مشخص میکنه و خودش رو نشون میده. که متاسفانه این کسدیگری دولت تو بعضی از این کالاها متاسفانه باعث شده که افزایش قیمت پیدا
بکنه. خیلی ممنونم ازتون آقای فرهادی، متشکرم، سپاسگزارم که امروز هم همراهی کردید ما رو و توضیحات رو فرمودید. به هر حال شفاف سازی فضا هم برای شنونده عزیز ما خیلی خیلی مهمه. ان شاءالله که میگم امیدواریم که حالا همونطور که شما هم فرمودید روزهای آینده ما شاهد خبرهای خوبی باشیم، هم به لحاظ کنترل قیمت توی بعضی محصولات که افزایش قیمت داشتیم، هم به لحاظ کنترل بازار. خیلی ممنونم ازتون آقای فرهادی، لطف کردید. روز بخیر، خدا حافظتون باشه. متشکرم، خدا نگهدار. و خب حالا در ادامه صحبت‌هایی که آقای فرهادی هم داشتن پیرامون حالا حذف ارز ترجیحی، این رو هم عرض بکنم که از زبان سخنگوی دولت سرکار خانم مهاجرانی مطرح شده که ارز ترجیحی با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و تثبیت قیمت‌ها برای تأمین کالاهای اساسی برگشته به دایره معادلات اقتصادی و در واقع میشه گفت ارز ترجیحی حذف نشده، یعنی هنوز هست. حالا مشروع خبرهایشون رو هم اگر که فرصت بشه تو برنامه خواهیم شنید. ممنونم. 11:56 دقیقه است، با ما در دقایق پایانی برنامه امروز بازار تهران هم همراه باشید. خب میخوایم گفتگو بکنیم با آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور. البته یکم دیر شد ارتباطمون با شما آقای نجفی منش، مثل که در دسترس نبودید، ولی خب الان بازم مغتنم هست. سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. ممنونم. با توجه به اینکه وقتمون یه خورده کوتاه است، ما 2-3 دقیقه نهایتا زمان داریم، به ما بگید که بالاخره چه اتفاقی افتاده الان از طرف صنایع خودروسازان و دولت. آیا آنچه که شما طلب داشتید در واقع در صنعت قطعه سازی پرداخت شد؟ الان چه وضعیتی داره صنعت قطعه سازی؟
الان متاسفانه وضعیت بسیار بدی هستش و این میزه که این شرکت های تولید کننده به خاطر اینکه پول به موقع بهشون نرسیده،
بله،
یک نمیتونن پول کارگر رو بدن، بله، نمیتونن حق نیمهشون رو بدن، نمیتونن مالیاتشون رو بدن،
بله،
نمیتونن تعهداتشون رو انجام بدن، نمیتونن اقساط بانکشون رو بدن. و جالبه اینها به صورت تولید کننده پولش رو دریافت نکرده، این فشار داره بهش میاد. اما از اون طرف تمام اون سازمان هایی که بانک اختیاریه میده، میگه آقا حدی من میام ماشین تو ضبط میکنم، برنامه تو ضبط کنم، تامین اجتماعی یه جور دیگه فشارش رو میاره، مالیات همینجور. یعنی از اون طرف گیرنده ها همه میگن که آقا این سر وقت و سر زمان باید تو تعهدتو انجام بده،
بله.
اما این به طلب سازش کننده که 30 تا 40 سال با آبرو با چیز تو کشور کار کرده، به علت نرسیدن پولش که بابت به سال جنس بودی که تحویل داده و نرسیده،
بله،
این داره داغون میشه. من متاسفم که بگم که ما واحدهای بسیار خوبی داشتیم، همین الان که ما باشون صحبت میکنم از 300 تا 100 تا نیروشون، 40 تا نیروشون یه واحدی 300 تا نیروش اصلا تعدیل کردن به خاطر همین فشاری که داره بهشون میاد و ما به وزارتخونه به مجموعه همینا پیشنهاد دادیم به بانک مرکزی گفتیم نامه با امضای وزیر بانک مرکزی چه گفتیم آقا حداقل 10 همت به هر کنیم از اینا بدیم که اینا یعنی وام بدیم نه که بخشش بکنیم وام بدیم اینا یه بخشی از طلباشون که الان 150,000 میلیارد تومان طلب هستش حدود 40,000 میلیارد تومانش عقب مونده هستش حتی اول یه بخشی از اونا رو بدن
بله.
اما اونم رفته یکی رو از ده همت